اتم باشه.
بسیار عالی، خیلی دکتر خوبی را اشاره فرمودید که ائمه اطهار علیهم السلام قرآن ناطق هستند، در حقیقت اطل قرآن هستند. بزرگی میگفت اگر بخواهیم قرآن را در قالب یک انسان تجسم ببخشیم میشود امام معصوم، و اگر امام معصوم را بخواهیم به صورت مکتوب در بیاریم میشود قرآن مجید. و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودند که من دو یادگار گرانسنگ در میان شما باقی میگذارم، قرآن و عطرت. این دو از هم جدا نمیشوند و شما هم مادامی که از این دو تبعیت کنید گمراه نخواهید شد. انشالله که این سیره و مرام و سبک زندگی حسینی موجب پیوند بیشتر ما و همه عزیزان شنوندمون با قرآن کریم باشد.
بخش‌هایی از کتاب حماسه حسینی نوشته شهید آیت الله مرتضی مطهری. امام حسین روزی که از مدینه حرکت کرد مهاجم بود. در آن وصیت‌نامه‌ای که به برادرش محمد ابن حنفیه می نویسد می گوید مردم دنیا بدانند که من یک آدم جاه طلب، مقام طلب، اخلالگر، مفسد و ظالم نیستم. من چون این هدفهایی ندارم. قیام من قیام اصلاح طلبی است. قیام و خروج کردم برای این که می خواهم امت جد خودم را اصلاح کنم. من می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. در نامه به محمد ابن حنفیه نه نامی از بیعت خواستن است، نه نامی از دعوت مردم کوفه، و اصلاً هنوز مسئله مردم کوفه مطرح نبود. در این منطق، یعنی منطق هجوم، منطق شهید، منطق توسعه و گسترش دادن انقلاب، امام حسین کارهایی کرده است که جز با این منطق با منطق دیگری قابل توجیه نیست. چطور؟ اگر منطقش فقط منطق دفاع می بود، شب عاشورا که اصحابش را مرخص می کند و بیعت را بر می دارد تا آنها آگاهانه کار خودشان را انتخاب کنند، بعد که آنها انتخاب می کنند باید به آنها اجازه ماندن ندهد و بگوید شرعاً جایز نیست که شما اینجا کشته شوید. اینها مرا می خواهند بکشند، از من بیعت می خواهند. من وظیفه‌ام این است که بیعت نکنم. کشته هم شدم شدم. شما را که نمی خواهند بکشند، شما چرا اینجا می مانید؟ شرعاً جایز نیست. بروید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، معجزه اربعین را از شبکه رادیو قرآن تقدیم حضورتون میکنیم. به اطلاع اون دسته از شنوندگانی که تازه به جمع شنوندگان معجزه اربعین پیوستند، عرض میکنم شما گرامیان اگر علاقمند هستید مطالب پیشتر گفته شده این برنامه را بشنوید، میتوانید به سایت اینترنتی ایران صدا مراجعه بفرمایید، این برنامه را پیاده سازی دانلود کنید و بازشنوایی کنید. همینطور از سایت رادیو قرآن به نشانی رادیو قرآن نقطه IR میتوانید شنونده برنامه معجزه اربعین باشید. سپاسگزار میشم اگر پیشنهادها و نقطه نظرات خودتون را با روابط عمومی سازمان به شماره 162 با همکاران من در میون بگذارید تا انشالله در بهینه شدن و بهتر شدن حاصل تلاش همکارانمون توصیه های شما را به کار بگیریم. در خدمت جناب دکتر لطفی زاده درباره این صحبت میکنیم که چگونه امام حسین و جریان پیاده روی اربعین میتواند موجب پیوند و اتصال ما به قرآن مجید بشه. خب خیلی ها جناب لطفی زاده در راهپیمایی اربعین شرکت میکنن، اونهایی هم که توفیق ندارند و نمیتوانند به نجف مشرف بشن و نجف تا کربلا رو پیاده طی کنن، به سمت حرم حضرت عبدالعظیم این جریان مبارک را انجام میدن و همگام و همراه میشوند با پیاده روی اربعین. حالا دلها اربعینی هست، دلها حسینی هست، بفرمایید که وظیفه ما در قبال قرآن چیست؟ کسی که اربعینی است و حسینی شده است چگونه باید ادای دین کند به قرآن مجید؟
بله تشکر میکنم از این سوال خوبی که فرمودید، که حالا که ما به حمدالله به واسطه وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام به قرآن کریم پیوند خوردیم، حالا چه وظیفه‌ای در برابر قرآن کریم داریم؟ پاسخش اینه که خود قرآن کریم وظیفه رو مشخص فرموده. آیه پایانی سوره مبارکه مزمل آیه 20 دو بار خدای متعال اونجا فرمود که فقر او ما تیسر من القرآن، و در بخش دیگری از همین آیه شریف فرمود فقر او ما تیسر منه، یعنی هر چی در توان دارید برای انس با قرآن کریم و قرائت قرآن کریم بگذارید، چیزی کم نگذارید. خب مستحضرید این جلسات روحانی قرآن کریم که حالا به حمدالله یه رونقی داره، اما هنوز تا نقطه مطلوب هم فاصله داریم، باید بیشتر باشه. و پله اول وظیفه ما بعد از پیوند خوردن با قرآن کریم اساساً بهره‌مندی از توانمندی روحانی درست آیات نورانی قرآن کریم هست. بلی. حتی اطرافیان و علاقمندان امام حسین علیه السلام هم همینطور بودن. شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه نام جناب عطیه رو حتما در جریان اربعین خوب زیاد بلی. شنیدن. جناب عطیه محدث و مفسر بزرگی بود. ایشون با اینکه این منزلت علمی رو داشت، نوشتن در منابع تاریخی که چندین بار، حالا 8 بار یا 10 بار قرآن کریم رو از اول تا انتها نزد یک استادی روحانی کرده بود که نکنه یک کلمه رو اشتباه بخونه و مطمئن بشه. خیلی نکته مهمیه، ما باید به روحانی قرآن کریم واقعا اهمیت بدیم. و بده که مثلا بنده با یک تحصیلات عالی دانشگاهی نتونم قرآن کریم رو از رو بخونم و در یک قرائت ساده قرآن کریم خدای نکرده ناتوان باشم. البته حالا این پله اوله، بعد باید بریم به سراغ ترجمه قرآن کریم، بعد باید بریم به سراغ تدبر در قرآن کریم، پیاده سازی اون مفاهیم رو در اصل در سبک زندگی خودمون پیاده بکنیم. و اینم بگم که اگر ما میبینیم امروز تو دنیا بعضی از عناصر جریان باطل به قرآن کریم جسارت میکنن در بعضی از کشورهای اروپایی، که حالا البته اونها سودی از این جسارتشون نخواهند برد، ولی این نشون دهنده اینه که یک جریان و یک خیزش عظیمی در اقبال به قرآن کریم احساس کردن و این اثر ناتوانی اونهاست. ما باید اتفاقا این چراغ رو پرفروختر بکنیم و بیشتر همین اونس رو انشالله بهش بها بدیم تا حداقل به این وظیفه خودمون بر اساس اون آیه 20 سوره مبارکه مزمل به درستی عمل کنیم.
بسیار عالی، اجازه بفرمایید یک بار تلاوت آیه 20 سوره مبارکه مزمل را به اتفاق بشنویم.
فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، معجزه اربعین را تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت فررسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و پای سفره قرآن مجید هستیم و بررسی میکنیم که این حماسه حسینی، این پیاده روی عاشقانه و دلدادگی به مکتب عاشورا چگونه میتواند حلقه وصل ما باشد با قرآن مجید، این کتاب بزرگ آسمانی. جناب لطفی زاده عزیز اشاره فرمودند که هم سبک زندگی قرآنی امام حسین میتواند چراغ راه هدایت ما باشد، و هم آیه 20 از سوره مبارکه مزمل تاکید میکنند که تا میتوانید قرآن بخوانید، فقر او ما تیسر من القرآن. و در قدر روحانی قرآن یک اصل است که دلدادگان اربعین و مکتب عاشورا باید به اون وفادار باشند. اما اینکه روحانی قرآن یک مقدمه است در قدر برای ورود ما به ساحت مقدس قرآن، بعد درک و فهم و اندیشیدن در قرآن، تدبر در قرآن بسیار توصیه شده است، و در نهایت عمل کردن به قرآن، در حقیقت قرآنی زندگی کردن هدف و مرام هست. بفرمید که از جریان اربعین، دلدادگان اربعین چگونه میتوانند به این ساحل مبارک هدایت بشن؟
بله، اساسا اصلا اگر کسی در جریان عظیم پیاده روی اربعین با پای پیاده یا با پای دل به سوی قرآن ناطق ابا عبدالله الحسین علیه السلام گام برداره، نمیتونه جدا از قرآن کریم باشه. سبک زندگی امام حسین علیه السلام از دوران کودکی تا روز عاشورا و حتی بعد از اون مأنوس و کاملا منطبق بر قرآن کریم بوده. بله. و این برای ما درس آموزه. اگر کسانی قرآن کریم رو برای تزیین بخوان، خدای نکرده، و قرآن کریم رو به حاشیه ببرن، قاعدتا نسبتی با جریان اربعین ندارن. کسی با جریان اربعین مرتبطه و پیوند عمیقی برقرار میکنه که قرآن کریم در متن زندگیش باشه، و ما معتقدیم بر اساس آموزه های خود قرآن کریم این کتاب وحی و این کلام الهی نسخه شفا بخشه. خب این نسخه شفا بخش باید عمل بشه تا این شفا حاصل بشه، و اتفاقا جامعه ای که به این نسخه شفا بخش بی تفاوت باشه، خدای نکرده، یعنی اتصال خودش رو از قرآن کریم قطع بکنه، یعنی اتصال خودش رو از جریان اربعین حتی بخواد قطع بکنه، مورد گلایه و شکایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار خواهد گرفت. این در قرآن کریم کاملا به صراحت تاکید شده که در آیه 30 سوره مبارکه فرقان اینطور میخونیم که و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت از روی شکایت میفرمایند پروردگارا قوم من این قرآن رو رها کردند. این مال کسانی است که دل در گروه اربعین ندارند. اگر کسی پیوند بخوره به امام حسین علیه السلام، لاجرم باید با قرآن کریم هم پیوند خورده باشه. و اساسا امام حسین علیه السلام یک حلقه محکم اتصال و کاملا ایمن برای ارتباط گیری مناسب و مؤثر با قرآن کریم هستند. ان شاء الله ما هم به پیروی از سیدالشهدا علیه السلام نقش پررنگی داشته باشه قرآن کریم در همه ابعاد زندگیمون، چه کسب ما، چه زندگی خانوادگی ما، ازدواج ما، زندگی اجتماعی و مراودات ما، سیاست ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما، اینا همه اگر پیوند بخوره ان شاء الله به قرآن کریم، اون وقت اوضاع خیلی بهتری رو تجربه خواهیم کرد.
دقیقاً خیلی از شنوندگان ما که قرآنی هستن و سبک زندگی قرآنی دارن این فرمایش حضرت علی به خوبی حس میکنن که چقدر زندگیشون بر مدار هست، چقدر زندگیشون سهل و آسان پیش می رود، به خاطر اینکه مقید به توصیه ها و دستورات قرآنی هستند، از اوامر الهی تبعیت می کنند، از نواهی الهی پرهیز می کنند، و چون قرآنی زندگی می کنند خیلی زندگیشون بر مدار هست، به خلاف دیگرانی که چه بسا از مکنت و ثروت بیشتری برخوردارند اما چون قرآنی نیست، به تعبیر عامیانه هشتشون گروه نو هست و زندگیشون بر مدار نیست. امیدوارم همونطور که حضرت علی هم دعا فرمودید، همه ما همون گونه که دلداده اربعین و مکتب عاشورا هستیم، قرآن هم در متن زندگیمون جریان داشته باشه.
مگه یادم میره که نگام به برجم تو افتاد، مادرم اسم تو خون تو گوشم، پدرم سینه زدن یادم دار. اولین بار مگه یادم میره که نگام به پرچم تو افتاد، مادرم اسم تو خون تو گوشم، پدرم سینه زدن یادم دار. من تو رو دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض میکنم که یه سالی به من زنگ زدن عزیزانی که اعزام میکردن، گفتن که امسال شما بیاد کربلا ایام اربعین. من امتناع کردم، گفتم من به شدت مریضم و چون زیاد سرفه میکنم اصلا نمیتونم بخونم و سخت برام اومدن اونجا، تا اینکه دوستان منصرف شدن دوباره بعد دو هفته زنگ زدن، گفتن که حالا شما چون سن و سالت هم پیشکسوتی قاریا شما رو مثلا خیلیشون دوست دارن، هر مار باشی بد نیست، یعنی روحیه میگیرن بچه‌ها و براشون جاذبه داره و اینها، شما بیا دو تا فقط تلاوت انجام بده. گفتم باشه، ولی من قلبا دوست ندارم بیام، چون برای دو تا تلاوت شما میتونید یه قاری جوان ببرید 10 تا بخونه 20 تا بخونه. حالا اصرار دوستان باعث شد که من این سفر رو رفتم، حالا همراه یکی از دوستانمون شدم که مقداری تأخیر انداخت در حرکت و در خروج از هتل که ما به برنامه اول نرسیدیم. من خیلی ناراحتم، پیش گفتم من کلا برای دو تا تلاوت اومده بودم کربلا، دو تا تلاوت مهم، اولش رو نرسیدیم، دومیش توی هتلی بود در خود کربلا، اون اولی تو مسیب تو موکه بنندم 400 خورده ای، دومی توی یکی از هتل های کربلا بود که من باز این دوستم تو مسیر رو اون بلد بود، انقدر تأخیر کرد، هی به هر موکه می‌رسید می‌خواست 10 دقیقه وایس نگاه کنه، یا مثلا ما بجنگی ساعت 10 برسیم به مجلس، ساعت ده و نیم رسیدیم دم اون هتل. من تا وارد هتل شدم از اون شخصی که توی لابی نشسته بود سوال کردم، گفت برنامه تو این به اصطلاح موکب بغلی هست. نگو برنامه تو طبقه ششم همون هتل بوده، یه نشست فرهنگی بوده بره مسئولین فرهنگی کربلا حالا مثلا و ایران و چند تا از اصطلاح مسئولین. من اونجا تلاوت می‌کردم تو اون جلسه‌ای که حالا خیلی مهم بوده. رفتم توی موکب بغلسی، تا وارد شدم با ساکی آقای من گفت به به آقای ابوالقاسمی هم که اومد خیلی خوب، آز ساکیتونو بدیم به من. من گفتم باز همینجاست دیگه، نمیدونستم که اشتباه اومدم. چون اون آقا از من استقبال کرد، ساک منو گرفت گذاشت توی اون گوشه و من رفتم نشستم. دیدم برنامه شروع شده، دارن دعا میخونن. رفتم به مسئول صوت گفتم آقا من قاری هستم، برای من اینجوری صدا. گفتش که قاری که قبلا خونده. گفتم نه اون همینجوری بوده احتمالاً، من باید الان بخونم. گفت نمیدونم ولی باشه چشم. نشستیم، کم کم آقای محمد طاهری مداح خوبمون اومد و متوجه شد که من اصلا توی برنامه نیستم، ولی به احترام این که اونجا اومدم پخش زنده بود از فکر کنم شبکه 3 و یکی از شبکه‌های دیگه، این دوتا شبکه داشتن پخش می‌کردن این برنامه رو به صورت زنده. ایشون احترام گذاشت و به من گفت برو بخون. من 8 دقیقه تلاوت کردم، باورتون نمیشه که حتی یک سرفه کوچیکم تو تلاوت من نیومد. و خیلی عجیب بود که از جایگاهی که اومدم پایین یکی از بچه‌های به سه اومد. آقا اینجا چی کار میکنی؟ گفتم مگه شما نگفتین 10 بعد تلاوت داشتین؟ حالا خوب با تأخیر اومدم. گفتن نه تو هتل بغلی میرفتی، اصلا اینجا قرار نبوده قاری بیاد. گفتم خب حالا چی شد؟ نگو الان که خیلی خوب شد شما اینجا خوندی، ولی شما قرار نبود اینجا بخونی. بعد مسئولین هیئت اون موکب اومدن گفتن که آقا چقدر جالب، ما اصلا یک قاری طراز اول خواسته بودیم از بسه. اونا گفتن ما نداریم تو اون ساعت قاری طراز اول، و الان که شما اومدین زنگ زدیم از اونا تشکر کردیم. اونا گفتن اصلا آقای ابوالقاسمی نباید میومد اینجا. این جلسه که تو موکب بود 3000 نفر حاضر بودن، پخش زنده، یعنی در جایی که خیلی خیلی باید مثلا تلاوت بهش احترام میشد و در جای خوبی انجام میشد، من اشتباهی رفتم اونجا و 7 دقیقه 8 دقیقه تلاوت کردم. اونجا متوجه شدم که اصلا انگار مأموریت من برای این رفتن فقط این بود که برم تو اون جلسه مهمه بخونم. و جالبه که منی که تو هر لحظه سرفه میکردم و اصلا دوست نداشتم اون سال به عنوان قاری برم توی اربعین شرکت بکنم، توی اون تلاوت حتی من یک سرفه کوچیکم نکردم و خودم شخصا با نگاه کردم به کل ماجرا به این نتیجه رسیدم که گاهی خدا یک مأموریت و یک توفیقی رو برای بنده ای میخواد که این بلند شه بره اونور دنیا در یک جلسه مهمی تلاوت کنم. خدا هم کمکت خیلی اون تلاوت خوب شد، بره اونجا و اون تلاوت رو انجام بده. و این از معجزاتی که من توی مسیر دیدم. انشاءالله که خدا از ما قبول بکنه و ما همیشه حواسمون باشه که تلاوت قرآن یک توفیقه و خدا باید حتما به بندش اجازه بده و این توفیقو بده که اون بتونه توی این مسیر خدمت بکنه.
یکی نگام کرده بازم باید بخارم، باید بخارم، باز اربعین شد و دلم پر میزنه بیام زیارت. باز
شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب لطفی زاده برای ما درباره راه‌های پیوند و اتصال دل‌های حسینی به قرآن مجید صحبت کردند و فرصتی از برنامه معجزه اربعین باقی است که باز هم علاقمند هستیم بیشتر بدانیم و در این باره بشنویم. جناب لطفی زاده اشاره فرمودید که قرآن باید در متن زندگی باشد و نه در حاشیه. متاسفانه یک سنت باطل یا کج‌مدارانه‌ای هست که بعضی قرآن را تشریفاتی بهش نگاه می‌کنند. مثلا زیر قرآن رد می‌شوند که سلامت از سفر برگردند اما نمیخوانند، یا اگر منزل نوعی میخرند قرآن را ابتدا میبرند که اون خونه براشون شگون داشته باشد ولی باز نمیخوانند. بعضیا روی دانه برنج قرآن را مینویسند، بعضیا روی ورقای فولادی مینویسند. طبیعتا اینها در حد همون حاشیه هایی است که شما اشارت فرمودید و نه در متن. من میخوام شما در این بخش از برنامه اشاره بفرمایید به اون بزرگانی که قرآن در متن زندگیشون جریان داشته، به حقیقت قرآن رجوع کردند و گوی سبقت را از همتایان خود شون رو بودند.
بله، البته حالا ما به قرآن کریم برای اینکه از بلاها مصون باشیم توسل پیدا کنیم هم خوبه، اما اینکه از تادی درست هم فرمودید که ما فقط به این بخش توسل پیدا بکنیم و از پیاده کردن اون نسخه شفابخش در زندگیمون غافل بشیم قطعا خب کار درستی نیست. کسانی که به مقامات بالای معنوی رسیدن قطعا معنوس با قرآن کریم بودن. حالا هر کس هم هر جوری که میتونه، بالاخره ببینید همونطور که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا هم با اون اوضاع و شرایطی که و مختصاتی که ما سراغ داریم از اون اوضاع جنگی که بالاخره در پیش بود از قرآن کریم غافل نبودن و حتی یک شب عرض کردیم مهلت گرفتند که باز هم شده قرآن کریم رو تلاوت بفرمایند، ما هم باید تو زندگیمون از هر فرصتی استفاده بکنیم برای انس بیشتر با قرآن کریم. نمونه هایی در تاریخ داریم، افراد بزرگی که حتی مسائل پیچیده خودشون رو از حیث علمی با توسل به قرآن کریم حل می کردن و حتی با جامعیت علمی هم باز خودشون رو غنی از قرآن کریم نمی دونستن، یعنی خودشون رو بی نیاز نمی دونستن که نرن سراغ این نسخه شفا بخش. و اتفاقا بیشترین توسل ها به قرآن کریم مال کسانی است که اونها درک کرده بودند که همه معارف از دل قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام به عنوان قرآن ناطق در میاد و چون این رو به درستی فهمیده بودند و درک کرده بودند هر لحظه رو غنیمت می شمردن برای انس با قرآن کریم. به عنوان مثال میکنم، خب ما مرحوم حاجی نصیر رو به عنوان یک فقیه بزرگ و یک علامه ذو ابعاد میشناسیم.
بله،
مرحوم حاجی نصیر کسی بود که مغول‌ها رو مسلمان کرد، کسی بود که با یک جلسه فتوای یک فقیه بسیار برجسته و بزرگی رو تغییر داد، یعنی این عظمت علمی ایشون رو میرسونه. در مثلا نجوم و ریاضی ایشون بی‌نظیر بود، این رصدخانه مشهور مراغه خب میراث ایشون هست. حتی بعضیا گفتن که آمریکایی‌ها هم وقتی که به کره ماه رفتن تحت تاثیر علم مرحوم خواجه نصیر و زحمات علمی این بزرگوار یکی از اون قله های کره ماه رو به نام ایشون نامگذاری کردند. یا حتی در پزشکی با اینکه مثلا مرحوم قطب الدین شیرازی ایشون خودش هم پزشک بود ولی ایشون میرفت به عنوان یک پزشک پای آموزه های طب مرحوم خواجه نصیر مینشست و استفاده میکرد. بله. حالا شما ببینید با این جامعیت علمی
در ریاضیات، حالا شما
در ریاضیات هم همینطور به هر حال یک علامه ذو ابعاد عرض کردم. حالا با این نبوغ و این جامعیت علمی بعضی ها فرمودن که مرحوم خواجه نصیر در زندگیشون عادتشون این بود که دو سه روز یک بار حتی قرآن کریم رو ختم می‌فرمودن.
ماشاءالله.
از اینجا بالاخره انسان به اون مقامات بالا میرسه. الان جلوتر هم که بیام در دوران معاصر خودمون، خب ما دیدیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب این از کجا نشأت میگیره؟ از انس با قرآن کریم. و انشالله همه ما هم این توفیق رو داشته باشیم که اگر میخوایم به مقامات بالا برسیم این راه رو از مسیر پیوند خوردن با قرآن کریم و ائمه اطهار علیهم السلام انشالله طی بکنیم.
الهی آمین. اشاره فرمودید به سبک زندگی امام عظیم الشان و امام راحلمون. یه روایتی داریم از امام رضا علیه السلام که ان کنت باکن لشیئ فبکی علی الحسین، نقل میکنند که وقتی حاج آقا مصطفی فرزند برومند حضرت امام به شهادت رسید، اون روضه‌خانه مجلس هرچه روزه خواند امام اشک نریخت، اما همین که ذکر کربلا و مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد، همگان دیدند که امام دستمال از جیبش در آورد و شانه های امام لرزیدن گرفت. در این همون سبک قرآنی است که حتی گریه در عزای فرزند هم نظر امام حسین می شود و گره می خورد به کاروان حسینی. امیدوارم همه ما بتوانیم از سیره این بزرگان درس بگیریم و قرآنی زندگی کنیم و با قرآن معنوس باشه.
پیاده آقا از همون لحظه که خوندی ما رو تا با گریه آب و جارو کنیم جاده نجف به کربلا رو، تا با گریه آب و جارو کنیم جاده نجف به کربلا رو. زنده مونده هنوز شور حلم مویی،
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و ارجمند، از شهر مقدس کربلا همچنان در جمع زوار حسینی هستیم و در کنار برادر عزیز و ارجمندی که از زیارت برگشتن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
از کجا اومدید؟
از تهران.
تهران کدوم منطقه؟
شهر ری.
شهر ری قبله تهران. احسنت. خب چند سالتونه؟
من 27.
اولین بار میام؟
نه آقا، چند سال گذشته ما توفیق شده اومدیم.
انشالله که همیشه رزق امام حسینی باشه. از کدوم مرز وارد عراق شدید؟
از مرز مهران.
مهران شلوغ بود؟
تقریبا داشت شلوغ میشد دیگه. حالا ما سر زور اومدیم به سمت مرز، هوا گرم بود، حالا یه سری از مسافرا داشتن استراحت میکردن یه خود هوا بهتر بشه، بعد راه بیافتن دیگه. حالا ما همون زور تو اون هوا گرم که بودش، حالا ما راه افتادیم اومدیم به سمت کربلا.
خب بعد با پا از مرز بیم بعد چی شروع اومدید؟
ماشین مستقیم گرفتیم به سمت کربلا. حالا اومدیم اول زیارت، ان شاء الله حالا توفیق
بشه. چی وارد شدید؟ وارد کربلا شدید؟
دیروز بود.
دیروز بود.
بله.
الانم که دارید از زیارت برمیگردید؟
بله بله.
دیگه
سلامت.
وقتی صحنه دیدی، صحنه امام حسین، آقا ابوالفضل، چی به ذهنت رسید؟ چی به دلت ورود پیدا کرد؟
قربونشون برم، ما لیاقت زیارتشو، ما که من باید بگم لیاقت زیارتشون، من شخص وحید خیرالله پور بگم ندارم، ولی اینکه لطف آغاز هر سال حالا نصیبمون میکنه این زیارتو.
بله.
شکر گذاریم الحمدلله.
فکر میکنید دشمنای اسلام اینقدر مخالفت میکنن با دین ما، اهانت میکنن به قرآن ما، با این عشق و علاقه که این مردم دارن موفق میشن؟
نه آجا، تا وقتی که این پرچم بالا سر ما هستش، به قول امام رحمت الله علیه، تا وقتی که محرم الصفر زنده هستش دشمن نمیتونه کاری کنه. حالا توطئه‌هایی که دارن نمیتونن به نتیجه نمیتونن برسوننش.
به نظر شما تو این گرما این زن بچه‌ها با چه عشقی میان؟ واقعا گرما شدیده اینجا الان.
به قول معروف یه بنده خدایی میگفتش که بیاید برید زیارت امام حسین، خیلی ثواب داره. ثوابشو بذاریم کنار، ما هر سال که اربعین میشه دلتنگ امام حسین میشیم.
خیلی متشکرم، زیارتت قبول باشه، محبت کردی، التماس دعا. قربون شما برم، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم.
پر میشیم با حسین، روسیه ولی پر میشیم با حسین، تشنه بیعتی یا حسین یا حسین، تشنه.
به دقایق پایانی برنامه معجزه اربعین نزدیک میشیم. درباره راه‌های پیوند و اتصال دل‌های مشتاق اربعین حسینی و مکتب عاشورا با قرآن مجید با شما گرامیان صحبت کردیم. جناب لطفی‌زاده ما را به فیض رسوندن. در این فرصت باقی مانده من خواهش میکنم جناب لطفی‌زاده بفرمایید با توجه به حق عظیمی که قرآن بر گردن ما دارد و امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصیت‌نامه خودشون تأکید میکنند الله الله فی القرآن، توصیه میکنند که قرآن را در مد نظر خودتون داشته باشید، چگونه ما میتوانیم حق قرآن را و حق تلاوت این کتاب آسمانی را ادا کنیم؟
بله، قرآن کریم در آیه 121 سوره مبارکه بقره میفرماید که یتلونه حق تلاوته،
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
ما اصولا باید وقتی یه کاری رو انجام میدیم این کارو شایسته انجام میدیم. اگر میدان جهاد هست حقشو به جا بیاریم، اگر میدان تلاوت قرآن کریم هست حقشو به جا بیاریم، میدان خود مراقبتی و تقوای الهی است، باز قرآن کریم فرمود اتقوا الله حق تقاته، حقشو به جا بیاریم. حالا در مورد تلاوت قرآن کریم، پله اول به جا آوردن این حق روحانی است و خب اشاراتی هم داشتیم در این زمینه، اما موارد دیگری هم هست. یعنی حالا باید انسان وقتی که روحانی قرآن کریم رو انجام داد، انس گرفت با قرائت قرآن کریم، هر چی میتونه، هر روز که میتونه با قرآن کریم مانوس باشه، بره به سمت این که این نسخه شفا بخش رو تو زندگیش پیاده کنه. چه بهتر که از بیان نورانی قرآن ناطق امام صادق علیه السلام این حق تلاوت رو بررسی بکنیم، که امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر کسی میخواد حق تلاوت قرآن کریم رو به جا بیاره، 8 تا گام داره که حالا من خیلی مختصر و سریع عرض میکنم. یکیش اینه که یرتلون آیاته، انسان آیات قرآن کریم رو با ترتیل و با دقت بخونه. دوم یتفقهون فیه، تفقه در آیات داشته باشه، یه درک عمیق، تدبر و مفاهیم رو درک بکنه، بفهمه داره چی میخونه. و یعملون به احکامه، به احکام قرآن کریم و این نسخه شفابخش عمل بکنه. چهارم یرجون وعده، امید داشته باشه به وعده های خداوند متعال که در قرآن کریم آمده. نکته بعدی یا پنجم یا گام پنجم، یخافون وعیده، به وعیدها هم به دیده خوف نگاه بکنه، به ترس از این وعیدها، و این ترس بازدارنده است، یعنی انسان رو از افتادن به ورطه هلاکت نجات میده.
دقیقا.
و نکته بعدی، یعتبرون به قصصه، اگر داستانی در قرآن کریم رو میخونه از این داستان عبرت بگیره، و یعتمرون به اوامره، هفتم این که اوامر الهی رو انجام بده، به خدای متعال بگه چشم و مطیع اوامر الهی باشه. و هشتم و آخرین گام هم یتناهون عن نواهیه، نواهی خدای متعال رو، یعنی همون محرمات، یعنی از گناه دور باشه، ترک بکنه این نواهی رو.
بله.
اونجایی که حریم الهیست مراقب باشه، به خط قرمزها اصطلاحاً نزدیک نشه. بعد در پایان روایت امام صادق علیه السلام فرمود که ما این رو به معنی یک هشدار بدانیم، حق تلاوت قرآن کریم تنها حفظ آیات و درس خوندن این که مثلا مخرج حروف کجاست و تجوید و اینا فقط نیست، این هشتگام همه با هم باید